بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مسار روح برفتوه امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی خط بفرمید.
همونطور که مستحضر هستید، موضوع بحث ما تبیین نظریه سیاسی اسلام است. عرض شد که جوهره این نظریه را میشه در یک جمله خلاصه کرد.
آن این است که از نظر اسلام، جامعه اسلامی باید بر اساس احکام و قوانین ثابت الهی و قوانین و مقررات متغیری که در چارچوبه ارزش‌های اسلامی وضع میشه اداره بشه، و مجریان قوانین هم باید مأذون در اجرا باشند یا مستقیما از طرف خدا منصوب باشند، مثل پیغمبر و امام معصوم، یا از طرف اونها مأذون باشند، مثل حکامی که در زمان حضور از طرف پیامبر اکرم یا ائمه معصومین منصوب می شدند، یا نواب عامشون که در زمان غیبت به نیابت از امام معصوم مجری احکام الهی هست. این خلاصه نظریه سیاسی اسلام هست. این نظریه مبتنی بر پیشفرض‌هایی است که در ارتباط با این پیشفرض‌ها مطالبی در چند جلسه عرض شد و شبهاتی که در اطراف اونها مطرح می شد تا حدی که فرصت بود عرض کردیم تا رسیدیم به اینجا. وقتی ما میگیم باید جامعه بر اساس قوانین الهی اداره بشه، معناش این است که هر قانونی در جامعه معتبر نخواهد بود. تنها قوانینی که خدای متعال وضع فرموده یا اجازه در وضعش فرموده و اصول و چارچوبش رو تعیین کرده، اونها معتبر خواهد بود. اینجا یک اشکال اساسی مطرح میشه و این است که چنین نظریه‌ای با آزادی انسان سازگار نیست. انسان باید آزاد باشه در وضع مقررات زندگیش و در کیفیت اجرایش. اگر بگیم حتما باید در این چارچوب حرکت کنی، این مقررات را رعایت کنی، با اصل آزادی انسان که یکی از حقوق مسلم بشر هست این تنافی داریم. این بود که وعده دادیم یک جلسه مستقلن درباره این شبه صحبت کنیم. یه نکته را به عنوان مقدمه عرض می کنم خدمت حضار و شنوندگان عزیز که در بحث های دیگه هم مورد استفاده قرار می گیره، در اینجا به خصوص باید بهش توجه داشته باشیم، و اون اینه که هنگامی که ما با مفاهیم عینی و انضمامی سر و کار داریم، تفاهم چندان مشکل نیست. در علوم طبیعی سر و کار ما با مفاهیم عینی است. وقتی میگیم آب، وقتی میگیم برق، وقتی میگیم حرکت، وقتی میگیم عرض کنم که داروهای مختلفی که در پزشکی به کار میره، وقتی میگیم چشم، گوش، دست و پا، معده، ریه، کبد، این تفاهم درباره این مسائل آسونه، همه میفهمند منظور از این الفاظ چیه. بعضی موارد ابهام انگیزی ممکنه وجود داشته باشه، خیلی نادر، که حالا مثلا آب اگه گلالود بود بازم آب هست یا نه، اینا یه موارد نادری است. ولی معمولا اونجایی که سر و کار ما با مفاهیم عینی و انضمامی هست مشکلی در تفاهم چندون پیش نمیاد. اما اونجا که سر و کار ما با مفاهیم انتزاعی است، مثل مفاهیم فلسفی، مفاهیمی که در علوم انسانی به کار میره، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، علوم سیاسی و امثال این علوم که با مفاهیم انتزاعی سر و کار دارن، تفاهم مشکل میشه. گاهی میبینی یک واژه‌ای در یک عرف دارای تعریف‌های بسیار متغایری است و این اختلاف در تعریفاتی که برای این واژه ذکر میشه موجب میشه که تفاهم مشکل بشه. دانشمندانی که از اون موضوع بحث میکنن خیلی به اختلاف بیفتن و غالبا در اینجور بحث ها به یک نتیجه قطعی مشخصی هم نمیرسن. حالا به عنوان نمونه من عرض بکنم، همه ما با واژه فرهنگ آشنا هستیم. سابقا تمام مدارس ابتدایی هم براش نوشته بود وزارت فرهنگ. در اشعار و ادبیات کلمه فرهنگ بسیار به کار رفته، یک از اون کلمات بسیار شایع. اما حالا که از من و شما بپرسند که واقعا فرهنگ یعنی چی؟ تعریف فرهنگ چیه؟ شاید در بین هزاران نفر یک نفر پیدا نشه که درست بتونه فرهنگ رو تعریف کنه. خب ممکنه بفرمایید که ما چون تخصصی نداریم در این مسائل و اینها طبعا نمیتونیم یه تعریف روشنی هم بگیم. خب میریم سراغ متخصصین، کسانی که در مقام تعریف واژه فرهنگ بر اومدند. خودشون گفتن واژه فرهنگ از 50 تا 500 تعریف داره. حداقل تعاریفی که برای واژه فرهنگ ذکر کردن 50 تاست. گفتن تا 500 تعریف برای واژه فرهنگ ذکر شده. فرهنگ نیست. خب طبعا میبینید وقتی این واژه با این همه ابهام مطرح میشه در مسائل زندگی هم اثر میگذاره. وقتی گفته میشه توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی، سوال میشه این توسعه فرهنگی یعنی چی؟ مصادیقش چیه؟ چه کار که بکنیم فرهنگ ما توسعه پیدا کردی؟ چه کار که نکنیم توسعه نیافتی؟ اگه بودجه‌ای در مجلس شورای اسلامی تصویب شد برای توسعه فرهنگ، شامل چه مسائلی میشه؟ کجا باید خرج بشه؟ مصداق خیلی روشنی نداری و این است که در هر وزارتخونه هم به یه صورت خاصی مصرف میشه. اونایی که واردن در این مسائل بهتر میدونن که من چی عرض میکنم. به عنوان مثال عرض کردم که واژه های انتزاعی که یک مصداق عینی مشخصی نداره، اینا رو تعریف کردن مشکل، در بحث هم اختلاف زیاد پیش میاد. حالا چرا اینو گفتم؟ برای اینکه ما در این بحث آزادی هم با همین مفاهیم سر و کار داریم. وقتی میگن آزادی، خب ما یک معنایی از آزادی داریم. تقریبا در همه اقوام و ملل و زبانها از یک قداست خاصی برخورداریم. آدم آزاد باشه یا در زندان باشه، مرغی که در قفس است یا مرغی که آزاد است، این یک مفهوم بسیار مطلوبی داره. آدم دلش میخواد آزاد باشه، در یک فضایی پرواز کنی، خیلی خوبی. آزاد در مقابل برده، انسان برده باشه یا آزاد باشه؟ خب آقا باشه برای خودش خوبه، برده بودن که کار خوبی نیست، بدی. و نظیر اینها یک مواردی داره که برای همه مطلوبه، اما چون تعریف روشنی نداره به یه جاهایی میرسیم که خود بحث کننده ها به اختلاف کارشون میکشه. گاهی وقتی کسی در یک طرف قضیه بحث میکنه، طرف میگه که من منظورم این نبود، منظور من از اون معنی که دفاع میکردم چیز دیگری بود. اون یکی هم در طرف مقابل حرف طرف را نقض میکنه، میگه اونی که تو به من نسبت دادی منظورم این نبود، منظورم یه چیز دیگری بود. اگر یک مروری روی مجموعه مقالات و کتابها و رساله هایی که مربوط به مفهوم آزادی هست، به خصوص در این چند سال اخیر نوشته شده، بفرمایید، خواهید دید که یک مفهوم مشترکی بین بحث کنندگان کمتر میشه پیدا کرد. یک کسی آزادی را به یک معنا به کار گرفته و ازش حمایت کرده، یک کسی به یک معنای دیگری به کار گرفته و مثلا مخالفت کرده. خب ناچار ما برای اینکه تفاهم بکنیم باید یه تعریف مشترکی داشته باشیم، بفهمیم سر کیو میتراشیم. ما که میخوام بگیم آزادی با اسلام سازگار است یا نیست، باید بدونیم آزادی یعنی چی، به چه معنایی آزادی رو به کار میبریم. نظیر این واژه، واژه دموکراسی هست. حالا آزادی فارسیه. خود کسانی که درباره آزادی بحث کردن، بعضی از نویسندگان البته غربی که حالا ترجمه شده کتاباشون به فارسی، گفتن آزادی اقلن 200 تفسیر داریم. واژه آزادی 200 تا تعریف داره. خب شما واژه‌ای که یه همچو مجموعه ای از تعاریفی که البته خیلی هاش به هم نزدیکه، با یک کلمه دو کلمه کم و زیاد کردن با هم تغییر میکنید، اما بالاخره به یه جاهایی میرسه که با هم هم کاملا تنافی داره. در یه همچو مفهومی ما چگونه میتونیم قضاوت بکنیم، بگیم آیا این با اسلام میسازه یا نمیسازه؟ بالاخره باید تفاهم بکنیم بر سر یک معنایی. نظیر دموکراسی، دموکراسی حالا یه واژه غربی است که درست در فارسی هم ترجمه خیلی جا افتاده ای نداره، اخیرا ترجمه میکنند به مردم سالاری. این واقعا چیه این معنای دموکراسی؟ تعریف دقیقش چیه؟ آیا یه نوعی حکومت هست؟ نوعی روش هست در رفتار اجتماعی، شامل روش در بحث هم میشه، در فلسفه هم میشه، در اقتصاد هم میشه، یا اختصاص به حوزه حکومت داره، فقط ارتباط با مسائل سیاسی داره. بحث های زیادی در این زمینه هست. ابهام این از یک جهت دیگه هم افزوده میشه که ترجمه از یک زبان به زبان دیگه خودش مشکل مضاعفی ایجاد میکنه. یا واژه لیبرالیسم. خب سابقا واژه لیبرالیسم ترجمه میشد به آزادی خواهی. آزادی خواهی هم به تبع واژه آزادی یک قداستی داشت، مطلوبیتی داشت. اگه یادتون باشه پیش از انقلاب، ده ها سال پیش از انقلاب، احزابی بودن به نام احزاب آزادی خواه و اصلا خود همین کلمه یک جاذبه ای داشت. خب مردم آزادی میخوان دیگه، مگه آزادی خواهی بده؟ این ترجمه کلمه لیبرالیسمه. خب حالا این آزادی یعنی چی؟ این آزادی که ترجمه لیبرالیسم هست، این یک مفهوم سیاسی است، یک مفهوم اقتصادی است، یک مفهوم اجتماعی است، یا اعم از همه این هاست؟ و بالاخره تعریفش چیه؟ این ابهام هایی که در این مفاهیم انتزاعی وجود داره بحث را مشکل میکنه. بحث که مشکل شد یعنی مفاهیم میشه لغزنده، نمیشه صفر چسبید که این حد این معنا اینجاست دیگه تغییر نمیکنه. مثل ماهی میلغزه، از دست آدم در میری. مفاهیم است کشدار، درست مرزش مشخص نیست از کجاست تا کجاست. اون طرف میکشه یه خود بیشتر کش میاد، یکی دیگه جمعش میکنه، قبض و بسط پیدا میکنه. اینها باعث میشه که بحث پیرامون این مسائل مشکل بشه. خب چه کار کنیم ما؟ بیاییم اینجا وقتی میخوایم ببینیم آزادی با اسلام چه ارتباطی داره، بیاییم 500 تعریف برای آزادی بکنیم یا 200 تعریف برای آزادی بکنیم و هر یکیش جداگانه با اسلام بررسی کنیم. این یک کار در محیط‌های آکادمیک هم کار بسیار دشواریه، چه رسه به اینکه در یک بحث عمومی و برای اقشار مختلف مخاطبین مطرح میشی. من به نظرم میرسه خوبه ما این الفاظ رو بگذاریم کنار، بگیم چی میگید شما، شمایی که طرفدار آزادرسی مثلا میخواد چیکار کنید، ببینیم این کاری که شما پیشنهاد میکنید با اسلام میسازه یا نمیسازه. سوال میکنیم، حالا اگر اونا خودشون نگن ما یکی یکی سوال میکنیم، بگیم شمایی که دم از آزادی میزنید، حمایت از آزادی میکنید، هی داد میزنید که در این کشور آزادی وجود ندارد، مطبوعات آزاد نیستند، احزاب آزاد نیستند، مردم آزاد نیستند، افراد آزادی فردی ندارند، آزادی سیاسی ندارند، آزادی در بیان ندارند، این چی میگید شما؟ چیکار میخواد بکنید؟ چجوره باشند اون وقت آزادن؟ اگر یه مقداری روی مصادیق بحث بکنیم این بیشتر ممکنه به نتیجه قطعی برسیم، اقلا بدونیم طرف ما چی میگه ما چی میگیم. دیگه یک جو گلالود و مبهم و تیره و تاری در زمینه بحث و گفتگو وجود نداشته باشه تا کسانی بتونن از این جو ابرالود و تیره سوء استفاده کنن. کار اشخاص فریبکار حقباز این است که از همین مفاهیم کشدار به نفع اغراض خودشون سوء استفاده میکنن، یه معنایی براش ذکر میکنن که مخاطب یه جور میفهمه، قصد خودشون چیز دیگری است، در لابلای کلمات با مغالطات اون را جا میاندازن. حالا به عنوان مثال عرض بکنم خدمت شما، شاید دیده باشید در بحث‌ها، سخنرانی‌ها، بعضی مجلات، روزنامه‌ها این سؤال را مطرح کردند که آیا دین مقدم است بر آزادی یا آزادی مقدم است بر دین؟ اصل آزادی است و دین تابعی از این آزادی است، یا اصل دین است و آزادی تابعی از دین است؟ خب یه سوال خیلی به اصطلاح علمی به نظر میرسه، جاذبه هم داره، که ببینیم اصل کدامه به هر حال. بعد در مقام بحث گفتن که اگر بنا با شما بگیم دین اصل است، خب یه کسی میگه اصلا من دین رو چرا بپذیرم؟ اول باید آزاد باشه تا دین رو بپذیری. پس معلوم میشه آزادی مقدمی بر دین است. خب این تا یه حدی استدلال موجهی به نظر میرسی. من وقتی میخوام مسلمان بشم اگه آزاد نباشم چگونه میتونم اسلامو بپذیرم؟ باید آزاد باشم تا اسلامو بپذیرم. پس معلوم میشه آزادی مقدمی بر دین است. حالا که مقدم شد پس دین نتیجه میگیره. پس دین نمیتونه آزادی رو محدود کنه، چون اون پدر دین است، اساس دین است، اون است که دین به دین اعتبار می‌بخشه، پس هم امکان وجود به دین میده. اون وقت دین دیگه نمیتونه بیاد اون عامل زاینده و سازنده خودش را از بین ببره، محدودش کنه، دست و پاشو ببنده. پس دین هیچ وقت نمیتونه آزادی رو محدود کنه. بنابراین در هر محیط دینی هر فردی نهایت آزادی رو خواهد داشت. این نتیجه است که میگه. این یک مغالطه است. یا کسان دیگری استدلال میکنند که انسان که وقتی آفریده میشه که برده نیست، انسان آزادی، اگه مجبور باشه که اصلا نمیتونه چیزی را کار انسانی انجام بده. اگه آدم وقتی وارد دنیا میشه چلاق باشه، دستش فلج باشه، زبانش لال باشه، یعنی مجبور باشه که نتونه حرف بزنه، این چه ارزشی داره؟ ارزش انسان اینه که آزاد باشه، هر چی میخواد بگه، هر طرفی میخواد بره با پاش، هر حرکتی میخواد با دستش انجام بده. خب وقتی اینجور است تکوینن انسان پس آزاد آفریده شده. حالا که آزاد آفریده شده پس باید قانونن هم آزاد باشد. این همون مغالطه طبیعت گرایی است که از اصل باید ناصحیح استنباط میشه. به هر حال اینا یه مسائل جدی است. اگر ما بخوایم وارد این بحث ها به صورت بحث های فلسفی و دقیق و آکادمیک بشیم، برای اکثر شنوندگان ما خسته کننده خواهد بود. به این زودی هم به نتیجه نمی رسیم. من تو عرض کردم ما بخوام 200 تعریف آزادی رو بررسی کنیم که اقلا 20 جلسه میخواد تا اینو دربارش بحث بکنیم. بهتر اینه که با بیایم روی مصادیقش بحث کنیم. بیم آقا شما که میگید آزاد باشی، یعنی اجازه میدید بنده بیام روبروی شما بایستم یه سیلی محکم به گوش شما بزنم؟ بگم آزاده میگه. یا نه نه، این که مسلم منظور نیست. خب چرا منظور نیست؟ برای اینکه این به حق من تجاوز کردید شما. پس میفرمایید آزادی در حدی مطلوبه که به حقوق دیگران تجاوز نشه. میگه بله بله، مقصود من همین بود. پس آزادی مطلق نیست؟ میگه نه نه، کی گفته مطلقه؟ اینقدر اینجور آدم، هر کسی آزاد نیست که هر کاری دلش میخواد بکنه. بسیار حالا ما از سیلی زدن سر به نظر کرد. اجازه میدید من در روبروی شما وایسم و هر چیز درباره فامیل و ناموس شما دلم خواست بگم؟ کتکی نمیزنم به شما، اما با زبانم. بی تربیتی میشه، فحش ناموس بدم، اجازه میدید؟ میگه نه. مگه میگم چیزی میشه؟ چرا؟ این تجاوز به حقوق دیگرانه. هر کسی حق داره ارزش ناموسش محترم باشه در جامعه. میگه بابا ما که تجاوزی به ارز و ناموس شما نکردیم، یه دوتا کلمه حرف زدیم. اجازه میدید؟ میگه نه، این هم تجاوز است. این بسیار حرفم نمیزنیم، تو روزنامه مینویسیم، چیزی هم به زبان نمیاریم، نه دستی به کار میبریم و نه زبانی به کار میبریم. توی روزنامه دو تا کلمه برمیداریم مینویسیم، حروف چین روزنامه هم برمیداریم مینویسه چاپ میکنم. اجازه میدی؟ میگن نه. خب این چه فرقی میکنه چه به زبان بگی چه به دست بنویسی؟ بالاخره این تجاوزی به حقوق ناموس طرف به خطر میفته، عرض و احترامش از بین میره. شما حق ندارید به احترام دیگران تجاوز بکنید. عجب، پس این اندازه آزادی هم که جایز نیست میفرمایید. این سه تا قید. خب این که شما میفرمایید به عرض دیگران نباید تجاوز کرد، در بعضی محیط ها هست که اگر کسانی به دلخواه با خواهر کسی با دختر کسی روابطی برقرار کنند، عیبی نیست. الان در کشورهای اروپایی و امریکایی کلن بدون استثناء اگر هر کسی با هر زنی دوستانه روابطی برقرار بکنه و به هر جا بی انجامد اما با رضایت طرفین، هیچ اشکالی نداره. اگر شاکی بره در دادگاه شکایت کنه که به عنف به من تجاوز شدی، من راضی نبودم به حق من تجاوز کردن، این حرفا چرا؟ اون دادگاه بهش رسیدگی میکنه. اما صرف این که یک مرد و زنی دوستانه با دلخواه خودشون روابطی داشته باشن، این عیبی نداری. خب حالا اگر یک کسی همین را گفت به یک کسی، حالا من جسارت میشه در این محیط و این مسئله بگم، ولی چاره ای ندارم، میخوام عینی بشه تا از این ابهام مفاهیم در بیاد. اگه یک کسی به نفر برسه بگه آقا من با خواهر شما دوست هستم، دیشب هم فلانجا بودیم، عیبی داری؟ میگن نه آقا، در محیط ما این عیبه. درسته در فرهنگ اروپایی این زشت نیست، اما در جامعه ما زشته. بنابراین در جامعه ما این فحش تلقی میشه. درسته اگر در اروپا بود شاید خوشش را می اومد، میگفت اهلا و سهلا مبارک باشی، اما در جامعه ما این زشته، بنابراین اینجا فحش تلقی میشه، بنابراین حق ندارید شما اینو بگید. خب پس از اینجا یه نتیجه دیگری میگیریم و اون این است که هر جامعه برای خودش یه ارزش هایی داری. یه چیزهایی را محترم میشماره، قداست براش قائله، ممکنه در یک جامعه دیگری این قداست ها، این ارزش ها مطرح نباشه. حالا مبنای این قداست ها چیه؟ این ارزش ها کدومش درسته کدومش غلط هست؟ یا اصلا درست و غلط در اینجا وجود ندارد، صرف قرارداد است؟ پوزیتیویسم اخلاقی، پوزیتیویسم ارزشی، اینا رو قائل، اینا رو میذاریم برای فلسفه اخلاق بحثش بکنیم. فعلا ما یک مفهوم سیاسی حقوقی داریم بحث میکنیم. پس اینو شما پذیرفتید که اگر در یک محیطی بر اساس فرهنگ خاص اون مردم چیزی قداست داشت، محترم بود، نباید به اون تجاوز کنند، نباید به اون بی احترامی کنند، ناچار باید بپذیره دیگه. پس هر کسی حق نداره در هر محیطی هر چی دلش خواست بگید، باید حرفی که میزنه طوری باشد که به مقدسات اون مردم بی احترامی نشه. آزادی معناش این نیست که آدم هر چی دلش خواست بگه. ولی در اون محیطی که اینا رو بی احترامی تلقی نمی کنن، هر چی دلت میخواد بگو. اما در جایی که این گونه سخن گفتن بی احترامی به مقدسات یک مردمی، به یک مذهبی تلقی میشه، حق ندارید. و الا پس در این محیط من حق دارم همونطوری که گفتم، همون مسائلی که در غرب احترامی نداره، قداستی نداره، اشکالی نداره، گفتنش و انجام دادنش هم اشکالی نداره، باید که کسی در این محیط هم حق داشته باشه به خواهر شما، به مادر شما، به دختر شما نسبت بده، و حالا که شما اینو اجازه نمیدید، اجازه نمیدید آزادی اینقدر گسترش داشته باشه تا هر کسی هر چیزی را میخواد به نوامیس شما نسبت بده. چرا؟ هیچ دلیلی نداره جز این که در فرهنگ ما اینها ارزش داره. رعایت ارزش ها و مقدسات هر قومی، هر جامعه ای لازم است، و تجاوز اونها به بهانه آزادی صحیح نیست. پس دیدیم آزادی به اون وسعتی که فکر میکردیم مورد قبول هیچ انسان عاقلی واقع نمیشه. یه جوری ما باید آزادی رو تعریف بکنیم که این شامل این مسائل نشه، ولی خود طرفداران آزادی هم اینا رو جایز نمیدونن، از اینا حمایت نمی کنن. اما در عمل اونجایی که هوسهای خودشون اقتضا بکنه چرا؟ خب دیدیم که بر اساس همین تحلیل اونجایی که سخن گفتن در یک جامعه بی احترامی به مقدسات مردمی تلقی می شد، چنین آزادی ممنوع بود. خب در جامعه اسلامی اگر یکیسی به مقدسات اسلامی بد بگه، جایزه یا جایز نیست؟ حق دارن کسانی به عنوان آزادی به مقدسات مردم مسلمان بد بگن، توهین کنن؟ اون مقدساتی که گاهی برای مردمی از جانشون عزیزتره. مردم ما ثابت کردن که حاضرن صدها هزار جان عزیزانشون فدا بشه اما اسلام پابرجا بشه. در فرهنگ غربی اگر به یک کسی بگن آقا دماغت گنده است، شکلت کج، بیریخت هستی، حق داره بره به دادگاه شکایت کنه. به من توهین کرده. با اینکه حالا گیرم شکلی کسی زشت بود یا دماغش بزرگ بود یا دست و پاش چلاق بود یا کج بود، حالا چطور میشه میگه کم از اینجور آدم ها. در فرهنگ غربی اگه حتی یه همچو توهینی به کسی بکنن
حق داره بره به دادگاه شکایت کنه،
اما در فرهنگ ما بر اساس همون ارزش‌های غربی اگر یه کسی به چیزی توهین کند که از جان فرد عزیزتر است، نه تنها از دماغش، این به دماغش توهین کرده بوده. چیزی که از جانش، از ناموسش، از پدر و مادرش، از زن و فرزندش براش عزیزتره، اون وقت حق دارن به بهانه آزادی به چنین مقدساتی توهین کنن؟ اون کسانی که دم از آزادی میزنند و روزه نبودن آزادی میخونند، مرثیه سرایی میکنند که آزادی در ایران نیست، چی میخوان بگن؟ حقیقت اینه که اونا یک رفتارهایی در کشورهای غربی دیدن یا شنیدن یا فیلماشو تماشا کردن، هوس کردن که زندگی مثل اونا داشته باشن. در ایران اینجور اجازه ها داده نمیشه. کی اجازه نمیده؟ حکومت اسلامی. حکومت اسلامی مگه از کجا دستور میگیره؟ از اسلام. اسلام از کجا میگیره؟ از ولی فقیه، از خدا، از پیغمبر. اونها در واقع خدا را نمیخوان بپذیرند، حکم خدا را نمیخوان بپذیرند، بهانه شو میزنن سر ولی فقیه. ولی فقیه که از خودش چیزی نمیگه. فانهم لا یکذبونک ولکن الکافرین به آیات الله یجحدون. مگه آخون از جیب خودش چیزی در میاره میگه؟ مگه فقیه و صاحب رساله و مرجع تقلید از جیب خودشون چیزی در آوردن؟ از قرآن و حدیث گفتن، از کلام خدا و پیغمبر گفتن. اون نمیخواد اینو بپذیره. در یک دانشگاهی بسیار معتبر آمریکا در فضای باز دانشگاه اتفاق میفته که دانشجوی دختر و پسر اون کاری را جلوی چشم همه انجام میدن که ما از بردن نامش هم شرم میکنیم. وامیستن دختر و پسر اطراف تماشا میکنند و کف میزنند و گاهی افتخار میکنه که این کار چه مدتی طول کشید. در محیط دانشگاه جلوی چشم دانشجوی دختر و پسر اون وقت ببینید در عشرتکده ها چه میگذرد. از همجا حدس بزنید. اون فیلمی که از اون عشرتکده برداشته میشه، فیلم ویدئویی در اختیار جوانهای مسلمان جمهوری اسلامی گذاشته میشه. دختر و پسری که دسترسی به ازدواج ندارن نصف شب در صندوق خونه اتاقشون تماشا میکنن، چه حالی بهشون دست میدی؟ صبح که میاد تو محیط دانشگاه آرامش نداری، شب خوابش نبرده، نه امکان ارضای غریزه جنسی به صورت مشروع داره، چون ازدواج سخته، مشکلات داره، نمیتونه تحمل کنه، فشار غریزه است. دیدن این فیلم ها هم اونچنان را اونچنان تر میکند. چی کار میکنه؟ داد میزنه، آی آزادی نیست، اونی که من دلم میخواد نمیذارید انجام بده. همین را ما میخواییم؟ یعنی وقتی میگیم اسلام آزادی را تجویز میکند بر اساس آزادی هست، آزادی مقدس است در اسلام،
یعنی همون کاری که در محیط‌های فاسد فرنگی انجام می‌گیره بیاییم در محیط اسلامی تجویز کنیم. در خوابگاه‌های دانشگاه‌ها تجویز کنیم. سوال، چرا مبهم هی صحبت کنیم؟ هی بگیم ما اسلام طرفدار آزادی هست یا نیست؟ آزادی اصل است یا اسلام اصل است؟ و حرف تو بزن، چی میخوای بگی؟ اگر میخواید در محیط اسلامی اون چه در یک محیط کفر و الحاد تجویز میشه در محیط اسلامی تجویز بشه، نه نه صد بار نه. مردم جان دادن تا ارزش‌های اسلامی پیاده بشه در مملکت. خب ممکنه کار که به اینجا میرسه اقرار بکنن که نه ما اینا رو دیگه نمیگیم، ما واقعا مسلمان هستیم، به این نظام رأی دادیم، معتقد هستیم، به امام و رهبری علاقه داریم، نه اینا رو نمیگیم. بسیار گذشت. چی میگی؟ میگن دلمون میخواد اون چه میخوایم صاف و راست بنویسیم، تو روزنامه ها بنویسیم، تو رمان ها بنویسیم، تو کتاب ها بنویسیم، تو مجلات بنویسیم. آزادی بیان، آزادی عمل نمیگیم. عمل طبق قانون ما اونو قبول داریم، ارزش های اسلامی هم قبول داریم. حرف ما اینه که آزادی بیان به ما بدید، بذارید حرفمونو بزنیم. خب بعضی کلام موجهی است، جزء اعلامیه حقوق بشر هم یکی از حقوقی که برای همه انسان‌ها به عنوان فوق قوانین موضوع در نظر گرفته شده آزادی مطبوعات و آزادی بیانه. آزادی مطبوعات به عنوان یکی از اصول اساسی دموکراسی در دنیا شناخته شده. میگیم بسیار خوب، حالا چی میخواد بنویسید؟ آزادی در مفهوم یعنی نظر خودتون را راجع به مجریان قوانین بگید، بگید آقا فلان قاضی فلان جا درست عمل کرد یا عمل نکرد، فلان شهردار درست عمل کرد یا درست نکرد، فلان کارمند اداره فلان جا درست رفتار کرد یا نکرد، اینا را میخواد بگید یا میخواد راجع به اصل اسلام و ارزش‌های اسلام چیز بنویسید و نفی کنید، یا نسبت به مقدسات میخواد توهین بکنید؟ کدومش؟ اگر منظورتون اینه که راجب اون چه عملش جایز نیست قلمش و زبانش جایز باشه، اون مثال رو باز من تکرار میکنم. اول سوال کردم سیلی زدن رو اجازه میدید؟ گفتید نه. گفتم خب دوست کلمه یه فحش جسارته ادا بکنم چه تو؟ گفتید نه. پس زبان هم اونقدر آزاد نیست. گفتم حالا نمیگم به زبان، با قلم بنویسم چه تو؟ اجازه میدید؟ فرمودید نه. چطور اینجا وقتی میرسه میگید آزادی بیان اقتضا میکنه که ما هرچی میخوام بنویسیم و هرچی میخوام بگیم؟ چطور نسبت به شخص خودتون اجازه ندادید من یک کلمه توهین آمیزی به زبان بیارم؟ گفتید میرم به دادگاه شکایت میکنه. اجازه ندادید به یک مسئله شخصی شما من چیزی تو بین روزنامه بنویسم؟ شما گفتید میرم به دادگاه شکایت میکنم، اسرار منو افشا کردن، اسرار زندگی من را کسی حق نداره تو روزنامه ها بنویسه. خب چطور اسرار یک ملتی را حق دارید شما افشا کنی؟ اسرار یک فرد اجازه نیست. شما میرید به دادگاه شکایت میکنید، همه قوانین عالم هم میگن حق با شماست. چطور اسرار یک ملت اون وقت جایز میشه افشایش؟ وقتی یک فرد شد 60 میلیون اون وقت جایز میشه؟ یا در گفتار و نوشتار نسبت به یک جامعه هم باید رعایت حدودی کرد. هر چیزی را نباید گفت، هر چیزی را نباید نوشت. جامعه هم حقوقی دارد، مقدساتی دارد، ارزش هایی دارد. ارزش ها باید حریمش حفظ بشه، مقدسات نباید شکسته بشه. همونطور که شما ارزش های شخص خودتون را اجازه نمیدید بشکنن و حریم ناموس شما و اسرار خانوادگی شما اجازه نمیدید تجاوز بشه، اون وقت چگونه یک جامعه 60 میلیونی که صدها هزار شهید داده اجازه بده اسرارش در اختیار دشمنانش قرار بگیره؟ هیچ ممنوعیتی نباید داشته باشه؟ هیچ حدی، مرزی، قانونی، مقرراتی نباید داشته باشه؟ چرا؟ چون آزادی است، آزادی مطبوعات، آزادی بیان. مگه آزادی مطلق بود؟ اگه مطلق بود منم باید حق داشته باشم هر چی درباره هر کسی میخوام بگم. و خود شما اعتراف کردید که اینجور نیست. چطور وقتی پای یک ملتی 60 میلیونی، بفرمایید اقلا 50 میلیون از این 60 میلیون که مسلمانه، وقتی بی احترامی به مقدساتشون شد، چون پای ملت در کار دیگه میشه جایز؟ آزادی بیان است؟ مگر واجب شخص آزادی بیان نبود؟ چرا اجازه نمیدادید؟ چه مغالطه ای از این بالاتر که شکستن حریم یک فرد جایز نیست، اما شکستن حریم یک ملت 60 میلیونی بلکه یک جامعه یک میلیاردی اسلام جایز است؟ این چه منطقیه؟ صرف اینکه در اعلامیه حقوق بشر آمده که آزادی مطبوعات یا آزادی بیان، هرگز اونها این اطلاق نیست. ابهام ها در اثر همین به وجود میاد. مفهوم آزادی یعنی چی؟ تعریفش چیه؟ حدودش چیه؟ آزادی از چی؟ یک کلمه مبهم آزادی به کار میبریم، هر کسی دلش میخواد هر جور تفسیر میکنه و سوء استفاده میکنه. بنده پیشنهاد میکنم تو این بحثات دیگه این واژه ها رو بگذاریم کنار. مصادیق رو بگید این کار جایز است یا جایز نیست. به جای این که بگید آیا اسلام با دموکراسی موافق است یا نه، بگید چی میخواد بگید دموکراسی یعنی چی؟ میخواد بگید خدا کنار، احکام خدا هیچ، اسلام اینو نمیپذیرد. اگر دموکراسی یعنی این، یعنی مردم حق دارند هر قانونی وضع کنند ولو برخلاف قانون خدا، نه، این دموکراسی نه. تمام عالم هم جمع بشن ما چنین دموکراسی را نمیپذیریم. اما اگر دموکراسی یعنی مردم در سرنوشت خودشون مؤثر باشن، کسی تحمیل نکنه بر اونها، اما در چارچوبه ارزش های اسلامی، در چارچوبه قوانین و مبانی اسلامی. این چیزیست که در کشور ما از روز اول عمل شدی. اگر ادعا کنیم در هیچ کشوری از کشورهای دنیا به این اندازه احترام به آراء مردم گذاشته نمیشه، شاید ادعای گزافی نباشه. من چون اسناد و مدارکی ندارم نمیتونم میگم شاید، ولی ته دلم این است که هیچ جا چنین آزادی نیست. بیاییم به جای اینکه سر کلمه دموکراسی دعوا کنیم که آیا اسلام با دموکراسی موافق است یا مخالف، یا مصادیقشو بگید. بگید این کار میخوایم بکنیم، اسلام اجازه میده یا نمیده؟ آیا اسلام اجازه میده که ما هم جنس بازی را آزاد کنیم، قانونی کنیم؟ برای همه مردم رأی بدن. جوابش هرگز اسلام اجازه نمیده. ولو 99% که هیچی، 100% مردم هم رأی بدن، اسلام هرگز اینو تجویز نمیکنه. اگه معنی دموکراسی اینه، اینقدر گشاده، نه ما اینو قبول نداریم. اگه میگید یعنی مردم انتخابات آزاد داشته باشن، نمایندگان مجلسش رو آزادانه انتخاب کنن، رئیس جمهورش رو آزادانه انتخاب کنن، حق داشته باشن نمایندگان مجلس مسئولین امر رو استیضاح کنن، سوال کنند ازشون، البته باید این وجود داشته باشه و داره و ما حامی هستیم، حمایت میکنیم از این دموکراسی. پس بیاییم به جای الفاظ و کشمکش بر سر اونها، بیاییم سر مصادیقش بحث کنیم. بی پرده و عریان بگیم چی میخواییم تا جواب قاطع هم بشنویم. وقتی الفاظ مبهم، کشدار، لغزنده، مفاهیم نامشخص به کار میره، طبعا جواب مشخصی هم نخواهد داشت. مفاهیم از قبیل آزادی، دموکراسی، لیبرالیسم، جامعه مدنی، تمدن و امثال اینها، فرهنگ، اینا مفاهیمی است لغزنده، قابل تفسیرهای گوناگون. دعوا کردن سر اینا به هیچ وجه اغرایی نیست. بگید چی میخواید؟ منظورتون از اینا چیه؟ چی کار میخواید بکنید؟ اونو مطرح کنید تا بگیم با اسلام میسازد یا نمیسازد. و السلام علیکم و رحمت الله.